أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه ميلاد مبارك حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلى الله عليه وآله وسلم و فرزند بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه هستیم. این دو میلاد بسیار مبارک رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جز شیعیان و رهروان راستین اون بزرگوار و اوصیاء معصومش قرار دهد و دست ما را از دامان پرمهر و محبت آنها در دنیا و آخرت محروم نفرماید. این دو صلوات خاصه پیامبر عظیم الشأن و امام صادق سلام الله علیه ما رو خدمتشون تقدیم میکنیم. ابتداءً صلوات خاصه بر پیامبر معظم. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات خاصه امام صادق سلام الله علیه تقدیم میکنیم خدمتش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در انقسامات استصحاب کلی بود. بقیه سؤالون و اون این هست که اگر علم پیدا کردیم به وجود کلی در ضمن احد الفردین، فرض کنید علم پیدا کردیم به وجود انسان در دار، اما فی ضمن زید و اما فی ضمن امر، نمیدونیم کدوم وارد خانه شدن، زید یا امر، ولیکن هر کدوم وارد شده باشن، بالاخره انسان در ضمن اونها، انسان کلی وجود داره. حالا اینجا این داخل کدام یک از اقسام گذشته می شود؟ قسم اول در مصباح الاصول اینجور بود که ما علم به کلی پیدا کردیم در ضمن یک فرد معین. ما اذا علمنا به تحقق الکلی فی ضمن فرد معین. خب اینجا فرد معین نیست، نمیدونیم زید وارد شده یا امر وارد شد. پس داخل در قسم اول به حسب اونچه که فرمودن نمیشه، داخل قسم ثانی هم نمیشود، چون قسم ثانی منشأ شک ما این است که اون فردی که این کلی در ضمن او حادث شد، محقق شد، آیا فرد طویل بود یا فرد قصیر؟ اینجا طویل و قصیر نداره، زید و عم همانند همان. پس داخل در قسم ثانی هم نمیشه. قسم ثالث این بود که علم پیدا کردیم به تحقق کلی در ضمن یک فرد معین، که اون فرد معین میدانیم زائل شد، اما نمیدانیم که آیا همراه اون فرد زائل فرد دیگری وجود داشت، یا عند زوال او فرد دیگری حادث شد که اون کلی باقی بماند در ضمن آن املا. خب داخل این قسم هم نمیشه، چون اینجا شک ما در این است که هر کدوم از اینا بودن آیا باقی است یا باقی نیست، نه اینکه او از بین رفته فرد دیگری جدیدی در کنار او موجود بوده یا عند زوال او موجود شده است. پس منشأ شکم این نیست. قسم چهارم هم که گفتیم بازگشتش به قسم سوم هست در واقع. اون قسمی هم که اضافه کردیم اون هم اینجا باز داخل اون هم نمی شود، چون اینجا باز ما علم به کلی از رهگذر علم به فرد پیدا کردیم. بنابراین این قسم خودش میشه یه قسم آخری. بنابراین باید به اقسام بیفزاییم. اگر داخل این اقسام نشد، بنابراین یه قسمی است که باید بر اقسام افزوده بشود. عرض میکنیم که طبق تقسیم بندی و بیان مرحوم شیخ اعظم و محقق خراسانی قدس سرهما، ممکنه بگیم این داخل در قسم اوله، چون عبارت شیخ اعظم اینه: ان المتیقن السابق اذا کان کلیا فی ضمن فرد و شک فی بقائه فاما ان یکون الشک من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد و اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و تردده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر مع الجزم ارتفاع ذلک الفرد. ایشون فرد رو تقیید نکردن به فرد معین، فرمودن که اذا کان کلیا فی ضمن فرد، جنس فرد. حالا این جنس فرد تارتن ما شک در بقای همون فرد میکنیم، حالا اون فرد رو به علم تفصیلی یا به علم اجمالی فهمیدید هست، ولی منشأ قصر و این که قصیر العمر یا طویل العمر هم هست نیست، همون فردی که این کلی در ضمن او واقع شده بود، اینو نمیدانی که باقیست، رافعی آمده او رو برداره یا رافعی نیامده او رو برداره، یا هم اقتضاء دوام داشته یا اقتضاء دوام نداشته، هر دو فرد هم ماننده همن. نه یکیش حتما اقتضایش کمه، یکیش حتما اقتضایش زیاد. و همچنین عبارت مرحوم آقای آخوند قدس سره که آقای آخوند تعبیر به کلی نفرمودند، ایشون تعبیر به عام فرموده است. فرموده است که ان الثالث، یعنی تنبیه ثالث، لا فرق انه لا فرق فی المتیقن السابق بین ان یکون خصوص احد الاحکام او ما یشترک بین الاثنین او الازیت من امر عام، که ایشون امر عام تعبیر فرمودن نه کلی. بعد فرموده فإن کان الشک فی بقاء ذلک العام من جهت الشک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمنه و ارتفاعه کان استصحابه کاستصحابه بلا کلام. که بعد عبارت ایشون هم میبینید من جهت الشک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمنه، این بله حالا اون حکمشه، اون حالا کار نداریم، بله اون حالا به اون جهتش کار نداریم که حالا استصحاب هو یعنی استصحاب اون خاص مثل استصحاب خود عام جاری می شود، این حکمشه. چرا؟ به چی قد نداریم؟ اینجام چرا میگیم همون فردی که اینجا علم اجمالی داریم؟ نه بله. حالا مرحوم شهید صد قدس سره فرموده است که بله یه خود باید بلندتر چرا؟ اون خاصی که این در ضمنش هست اشاره بهش میکنیم دیگه، بالاخره یا زید یا امر، حالا استصحاب میکنیم میگیم انشاءالله همون خاصی که این در ضمنش بوده که ما توجه اجمالی بهش پیدا میکنیم همون باقیست، این میشه استصحاب فرد. یا نه اون انسانیتی که در ضمن اون بود که کلیه استصحاب میکنیم بقایش رو، میشه استصحاب کلی. بله حالا فعلا اشکالات کار نده، میخوام ببینیم داخل میشه یا نه، ممکن داخل که شد اون وقت شما اون قسم رو تقسیم بگید که بعضی اقسامش استصحاب درش جاریه بعضی استصحاب درش جاری نیست. بله چرا؟ خب شما تعبیر ایشون شامل می شود، شما ممکنه به فرمایشون بعد اشکال کنید بگید تعبیر شما شامل میشه، حرفتون هر صورت رو نمی گیره. خب مرحوم شهید صد قدس سره فرموده است که فرق اونجایی که اون فرد مشخص و معین است و ما شک در بقا اون فرد میکنیم، در نتیجه شک در بقا کلی هم میکنیم، ما اونجایی که اون فرد مردد بین الامرین هست که قصیر و طویل البته نیستن مثل همان ولی شک میکنیم، این فرق وجود داره که در اون صورتی که معین است علا جمیع المبانی استصحاب فرد جاریه، استصحاب کلی هم جاریه. اما در قسم ثانی اونجایی که فرد مردد بین زید و امر مثلا هست، در اینجا علاوه بعض المبانی ممکن است در استصحاب کلی اشکال بشود یا در استصحاب فرد اشکال بشود علاوه بعض المبانی. بنابراین که حالا انشاءالله در موقعی که احکام هر یکی از اقسام رو بررسی میکنیم انشاءالله اونجا متعرض میشیم. بله بله گفتیم که تا به حال عرض کردیم که اقسام 4 تا هستن، نه اون قسمی که مرحوم محقق خویی فرمود گفتیم مندرج در ثانیه ثالثه، بله اونی که شیخ الاستاد اضافه کردن گفتیم بازگشت اون هم به اوله. بنابراین اینا که و اما گفتیم اونجایی که علم ما به کلی از رهگذر علم به فرد نبوده، مستقیماً علم ما به خود کلی تعلق گرفته، مثل اینکه بیانه آمده گفته این متنجس است، اصل تنجس رو اخبار کرده و حالا ما بعداً یک بار اون رو شستیم، قهرن شک میکنیم اون تنجس این صبح باقیست یا باقی نیست. اگر اون تنجسی که اون به اخبار بش کرده کلیه در ضمن دم بوده، خب برطرف شد. اگر اون تنجسی که اون اخبار بش کرده کلیه در ضمن بول بوده، نه باید یه بار دیگه بشونیم، اون تنجس باقیه. پس بنابراین این هم یه صورتی است که داخل در اقسام گذشته گفتیم نمیشه، نه به قسم دوم نمیشه منشأ شک. منشأ شک ما کلی است، منشأ شک ما درست فهم خصوصیت فرده، اما علم ما ناشی از فرد نشد. چرا؟ 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 مهمه؟ چرا؟ 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 چون به اشکالهایی که حالا بعد خواهد آمد روشن میشه که اینا تأثیر داره. بله؟ بر اساس شک هم بگید باز فرق میکنه، چون اونا میگن که در قسم اول شک میکنیم در بقای کلی، چون شک داریم در این که اون منشأ چجوریه. ولی منشأ رو میدونیم چیه، منشأ این فرد معینه یا یکی از این دو فرده، در همه اقسام اینجوری. اما اینجا اصلا ما نمیدونیم اون مخبر که آمده گفته هازا متنجسون، یا اگر معصوم علیه السلام به وجود یک کلی خبر کردن، اخبار کردن، خب ما علم به کلی پیدا میکنیم اما نمیدونیم فردش چیه، این منشأش چیه. بنابراین ممکنه منشأش قسم اول باشه، ممکنه منشأش قسم دوم باشه، ممکنه منشأش قسم سوم باشه، که هر کدوم از اینا باشه، اگر ما مثلا در قسم سوم اشکال کردیم گفتیم استصحاب جاری نیست، درست؟ اینجا چون فقط علم ما به کلی قرار گرفته است، ممکنه کسی بگوید که شما نمیتونید استصحاب بکنید. چرا؟ برای اینکه ممکنه در واقعش منطبق بر او باشه، ممکنه بر اون باشه و هاکذا. نه ممکنه بیانه که اومده فتوا میده اخبار میکنه خودش بر اساس استصحاب در قسم ثالث گفته باشه. ما که یقین نمیخوایم، که ما حجت میخوایم بر این دیگه. یقین که گفتیم دیگه، حالا بحثش که گذشت و یا بعدم میاد که معدای اماره و بیانات و اینا هم محل استصحاب هست دیگه، چون لا تنقض الیقین به شک دیگه، این بحثاش گذشت دیگه. لا تنقض الیقین به شک، امام میفهمن یقین یعنی حجت، یا اونا میگن که چون اماره قائم مقام یقین و علم میشود پس اشکال نداره، و الا شما اگه اینجوری باشه استصحاب در طهارت ما هم نمیتونید جاری کنید. بابا این که میگیم اینجا یقین یعنی حجت، یعنی چیزی که عام است که شامل همه اینا میشود، و الا نه که یقین 100% فلسفی مقصودمون بود مقصود باشه. بله؟ یک
مثال
بزنم ببینیم همین قسمی
که شما
میفرمایید
هست یا
نیست. عرض کردم دیگه، بیانه میاد میگه این صبح متنجس است.
خب بزنید. بیرون دار هستیم که صدای از داخل دار میاد.
بله. شما در اونجا از اینکه شنیدید صدای یک حیوانی را، پس بنابراین علم پیدا میکنه یک کلی حیوان در اینجا موجوده، منتها این میشه قسم ثانی. اگر شک دارید که اون حیوانی که صدا ازش شنیده شد حیوانی است که میتونه طویل المده عم بکنه، پس بنابراین اون حیوان موجوده. یا اگه نه حیوانی بوده که طویل المده نمیتونه عم بکنه، پس بنابراین میشه قسم ثانی. از کجا علم پیدا کردید که جنبنده ای هست؟ خیلی خب، پس از فرد رفتید به کلی دیگه، از فرد و آثار فرد رفتید به کلی. اینجور نبوده که مستقیما علم به کلی پیدا کنید. نه، شاید باد انداخته اونجا که اگه صدای سینی شنیدید که دلیل نمیشه که باید صدا، باید چیزی بشنوید که صدای حیوان است تا علم پیدا کنید حیوان است، یا یه امری که مختص به انسان است تا اینکه علم پیدا کنید که انسان است، ولی علم پیدا نمی کنید. بله؟ انشأ که داریم عرض میکنیم به این که تارتن علم به کلی از ره گذر ما یتحقق الکلی بهی برای ما پیدا میشه، حالا هرچی میخواد باشه دیگه، شما هرچی پیدا کنید. و تارتن نه، علم شما به کلی از ره گذر ما بهی یتحقق الکلی نیست، مستقیمن به کلی علم پیدا کرد. خب اینجا به خدمت شما عرض کنم این قسم آخری میشه، غیر اونها میشه. و اون چه که آقایون فرمودن همش از رهگذر ما بهیت حقق الکلی است. حالا بعد از اینکه اقسام کلی روشن شد که در نتیجه ما عرض میکنیم که اقسام کلی چهار تا است، اون سه قسمی که اعلام ذکر فرمودن که و این قسمی که اضافه کردیم، این قسمی هم که امروز سوال دربارش طرح کردیم، گفتیم داخل در قسم اول میشه به تعبیر، و تعبیر رو تعبیر صالحی قرار بدیم که هر دو رو در بر میگیره، نه تعبیری که مصباح الاصول فرموده فرد معین. باید بگیم فرد، سوا اون کنم اون فرد معین باشه یا معین نباشه، ولی دائره بین قصیر و طویل نباشه. در قسم اول این چنینیه. شهید سعد قدس سر رو در مقام جور دیگری تقسیم بندی فرموده در حلقات و همچنین ظاهرن در بحوثش، و اون اینه که فرموده است که تارتن شک ما در بقاء کلی مسبب از حدوث یک حادثی نیست، و اخرى شک ما مسبب از حدوث حادث است. پس به یک تقسیم رئیسی دو قسم داریم، اونجایی که شک ما مسبب از حدوث حادث است، حادث نیست، قسم اول، یا نه شک ما در بقاء کلی مسبب از حدوث حادث است. در قسم اول که شک ما مسبب از حدوث یه حادثی نیست، دو قسم است. تارتن موردی است که یقین کردیم یک مصداقی، یک فردی در خارج معیناً وجود پیدا کرده و قهرن در ضمن اون کلی وجود پیدا کرد. بعد بقاءن شک میکنیم این فرد بقاء داره یا بقاء نداره، بنابراین شک میکنیم کلی بقاء داره یا بقاء نداره. قسم ثانیش اینه که باز یقین میکنیم که اینجا میبینید شک ما در اثر اینست که یه حادثی اینجا پیدا شده علاوه بر او، یا نه یه حادثی نه. یا قسم دومی که امروز طرح کردیم که شک میکنیم، یعنی یقین پیدا میکنیم که کلی در ضمن این فرد یا آن فرد، که هیچ این فرد و آن فرد از نظر قصر و طول با هم فرقی نمیکنن، ولی نمیدونیم حالا کلی در ضمن این فرد پیدا شده یا اون فرد پیدا شده. بعد شک میکنیم در بقا اون فردی که کلی در ضمن اون واقع شده است، که آیا او ادامه دارد یا ندارد، قهرن شک میکنیم کلی هست یا نیست. این قسم اول. قسم دوم این بود که شک ما مسبب از شک ما در بقاء کلی مسبب است از اینکه فردی حادث شده است یا حادث نشده است. این جایی که شک ما در این است که فردی حادث شده است یا حادث نشده است، دو قسم. تارتن برای این است که نمیدونیم اون فرد طویل حادث شده یا حادث نشده، یعنی میدونیم که مثلا حدث تحقق پیدا کرد، اما نمیدونیم این حدث اینجا جنابت که فرد طویله مثلا حادث شده است یا حادث نشده. قسم دومش این است که شک داریم که آیا فرد آخری بعد از این که اون فردی که این در ضمن او محقق شده است از بین میدانیم رفته است، آیا فرد دیگری حادث شده بوده و موجود شده بوده در کنار او یا عند زوال او املا. پس بنابراین ایشون اینجوری تقسیم فرموده، به این شکل هم که تقسیم بکنیم که قهرن اون قسم اول شامل هر دو می شود. و ایشون تصریح هم فرموده که علما مقصودشون از کلی قسم اول هر دو قسمی است که گفتیم، که عرض کردیم اگر ما قید معین رو بهش بزنیم مثل آقای خویی قدس سر رو، قهرن شامل اون مثال دوم نمیشه که امروز طرح کردیم. اگر قید معین رو برداریم، کما اینکه در شیخ اعظم و محقق خراسانی این قید رو نزده اند، شامل هر دو میتواند بشود. خب این بحث تمام شد که راجع به اقسام کلی بود. بحث مهمی که اینجا قبل از شروع در حکم هر یکی از اقسام لازم است طرح بشود این هست که قد یختلج بالبال، که اصلا این تنبیه لا موضوع له. چرا؟ برای اینکه شما میفرمایید ما شک در بقاء کلی میکنیم، بعد استصحاب کلی میکنیم. ما اصلا کلی در خارج نداریم، کلی وجود نداره در خارج. تا شما بفرمایید ما علم به کلی پیدا کردیم، بعد شک میکنیم در بقای کلی، میخواییم استصحاب کلی بکنیم. بنابراین این بحث چگونه تصویر میشود که آقایون طرح فرموده؟ بله؟ کلی یعنی مایست و علا کثیری، کلی یعنی مایست و علا کثیری. تو منطق اینجور یاد ما دادن دیگه. حالا بذاری تو بحثو بگم، شما همین بسط بده بفهم طرح میکنم، حالا به اشکال طرح میکنم، حالا ببینیم جواب داره یا جواب نداره. خب پس کلی یعنی چی؟ یعنی مایست و علا کثیری. خب اونی که در خارجه که لایست و علا کثیری، تشخص پیدا کرده. زید رو ببینیم، انسانیتی که در ضمن زیده که صادق بر انسانیتی که در ضمن امره نیست، در ضمن وکره نیست. پس ما کلی نداریم به وصف کلیت، یا عام نداریم به وصف عامیت که آقای آخون فرموده، یا جامع نداریم. پس کلی در خارج وجود نداره، کلی امر انتزاعیست از جزئیاتی که در خارج وجود داره. این از منظر این که اصلا کلی وجود نداره. پس ما یقین به کلی سابق پیدا کردیم، حالا میخوایم او رو استصحاب بکنیم، لا معنا له. این یک بیان اشکال. بیان دوم اشکال، که این اشکال اول خب تو کلمات قبل هم مطرح شده، بیان دوم اشکال اینه که احکام شرعیه مال اون چیزهاییست که در خارج وجود داره. مثلا اجتنب عن النجس، نجس کلی که در ذهن اون مفهوم کلی که نیست، یعنی اون نجس خارجی. بنابراین وقتی آثار شرعیه مال خارج بود، نمال کلی. بنابراین استصحاب قهرن در کلی معنا نداره جاری بشه، چون استصحاب برای چیه؟ برای ترتیب اثره. وقتی کلی اثری برش بار نیست، اثر مال افراد خارجی و جزئیات خارجیه هست، پس بنابراین همیشه استصحاب در جزئیات خارجیه باید بگیم جاری می شود، نه در کلی. این شکل بیان اشکال رو شهید زاد در حلقات بیان فرموده است. بنابراین به دو نحو اشکال طرح میشه اینجا. یکی اینکه اصلا کلی وجود نداره تا شما متعلق علم شما واقع بشه یا متعلق شک شما واقع بشه. در خارج کلی وجود نداره. کلی در ذهنم که اصلا مورد یقین و شک باشه معنا نداره، حکم رو اونا نمیره. اشکال دوم اینه که اثر مال خارجه، نه مال کلی. بنابراین استصحاب معنا نداره نسبت به کلی، چون کلی اثر نداره. اینم بیان دوم اشکال. بله؟ بله. کلی که در ذهنه، یعنی اون مفهوم کلی مثل مفهوم انسان، مفهوم حیوان. بله؟ نه، اون که من علم به او پیدا کردم و حالا شک میکنم که او باقیه یا باقی نیست، یعنی کجا باقی نیست؟ در خارج باقیه یا باقی؟ اون که در خارج نیستش. خب در ذهن باقیه یا باقی؟ اگه الان تو تصورم هست، اگه الان توجه بهش ندارم تو ذهنم نیست، چون وجود ذهنیش به لحاظ اوست، به توجه به اوست. توجه دارم هست، توجه ندارم نیست. معنا نداره بگم اون باقیه یا باقی نیست. اون انسان کلی در ذهن اگه الان توجه بهش دارم، پس وجود داره در ذهن من. الان غافلم نیست، الان شک میکنم هست یا نیست، معنا نداره. امرش دایره بین وجود و عدمه. شک در بقا در اونجا معنا نداره. پس بنابراین اونی که کلی که در ذهن است، شک در بقایش معنا نداره. امرش دایره بین وجود و عدمه. کلی در خارج هم که وجود نداره. پس بنابراین استصحاب کلی یعنی چی؟ این طرح استصحاب کلی چه معنایی داره؟ این اشکال مهمی است که در مقام که باید ابتداء بحث این تنقیح بشه، روشن بشه، تا ما وارد اقسام بشیم که حالا احکام اقسام چیه. یه اشکال دیگه هم به این شکل طرح میشه. میگه آقا کلی حالا فرض کن وجود داره، ولی احکام شرعیه که رو کلی نرفته، که رو جزئیات رفته، پس بنابراین استصحاب کلی لا معنا له، چون اثر نداره. این شکل از بیان رو شهید زاده در حلقات طرح کرده. خب برای تخلص از این اشکال سه راه یا چهار راه پیموده ان اصحاب. راه اول فرمایش محقق عراقی قدس سره هست در نهایت الافکار، شاید این فرمایش رو در مقالاتشون هم فرموده باشه که من مراجعه به مقالات نکردم، اما در نهایت الافکار ایشون این جواب رو طرح فرموده است که اشکال رو به این شکل طرح فرموده. اصل اشکال فهمیده کلی انتزاع می شود از این موجودات خارجی. منشأ کلی عبارت از اون مفهومی که انتزاع می شود از این حیثیت مشترکه بین این افراد. انسان نگاه میکنه مثلا به زید، هم بک، خالد، خوبلت و و و و و میبینه همه اینا در یک جهتی مشترک، در اصل انسان بودن مشترک، ولی اون که هر کدوم داره یه مابهل امتیازاتی هستن که دیگری نداره، اما یه چیزی در همه اینا وجود داره. از این مابهل اشتراک اینها ما انتزاع میکنیم انسان و هاکذا مثالای دیگه، مثالای دیگه. ایشون فرموده است که مقصود ما از این که میگیم استصحاب کلی میخوایم بکنیم، اون امر کلی که انتزاع میشه و قابل صدق بر کثیرینه و تو منطق بهش میگیم کلی، اون نیست، بلکه مقصودمون از کلی منشأ انتزاع اون کلیست. یعنی همین حسه مشترکه. یعنی مثلا در مثال قسم اول میگفتیم زید وارد دار شد، از این که زید وارد دار شد یقین کردیم انسان که یک چیز مشترکی است بین زید، انبک، خالد، خویلد و دیگران، الان تو دار هست. حالا بعد شک میکنیم که آیا این همین حیثیت مشترکه باقی است یا باقی نیست؟ در اصل اینکه اگه زید بیرون رفته باشه، اون حیثیت مشترکم بیرون رفته دیگه از دار. اگه زید باقی باشه، اون حیثیت مشترکم باقی است. پس اگر میگیم استصحاب کلی، این مثل اینکه وصل به حال، وصل به حال متعلقه، مثل اینکه میگیم زیدون قائمون ابوه، یعنی استصحاب چیزی که منتزع از او کلی است، نه اینکه خودش کلیه. استصحاب کلی یعنی استصحاب اون ماهیت مشترکه بین افراد که منتزع از اون یه امر کلی است که قابل صدق بر کثیرینه و سعه وجودی داره، بر افراد زیادی قابل تطبیقه. مقصود این. و اگر میگیم شارع حکم رو کلی کرده، معناش باز همینه. معناش اینه که شارع فرموده است که المحدث لا یمس القرآن. المحدث شارع نیومده رو عنوان انتزاعی کلی که در ذهن حکم بیاره، یعنی این حدثی که مشترک است بین کسی که خرج من هلبلمنی یا کسی که احد نواقض وضو براش پیدا شده، این یک ماهیتی است که در همه اینا اینجا هست، اونجا هست، اونجا هست، اونجا هست. نه به وصف کلیت، اینجا به وصف کلیت نیست، اینجا به وصف سعه نیست، اونجا به وصف کلیت نیست، به وصف سعه نیست، اونجا همینجور، اونجا همینجور، به این اوصاف نیستن. اما منشأ انتزاع چی هستن؟ یه عنوان کلی که حدث باشه. پس اگر میگوییم استصحاب کلی، یعنی استصحاب اون ماهیت مشترکه بین افراد که ينتزع منه العنوان الکلی. پس میشه وصف به حال متعلق. اگه میگیم مستصحب ما کلیست، یعنی مستصحب ما اون عنوان منتزع از اون کلیست، نه خودش کلیست. کلی منطقی اگر مقصودتون کلی به معنای ما یصدق علی الکثیرین باشه، یا اونی که سعه وجودی داره، هم اونجاست، هم اونجا، هم اونجا، هم اونجا. این فرمایش محقق عراقی هست که فرمایش متین و قویی است که مقصود اینه. این توضیحی است که ایشون داد. جواب دوم جوابی است که محقق نائینی، محقق خویی، محقق امام قدس سرهم اجمعین دادن، و اون اینه که حالا فرض کنیم ما بگیم کلی در خارج وجود نداره، اما در اذهان عرفیه کلی وجود داره، انسان در خارج وجود داره. حتی به فرمایش حضرت امام قدس سرهم ایشون میخوان بفرماین که نه کلی در اذهان عرف به نحو ما یزعمه الرجل الحمدانی وجود داره. یعنی نسبت کلی با افرادی که در خارجه نسبت اب به ابنائه، یعنی یک کلی واحد در خارج وجود داره، مثل بند تسبیح که یک بند است در بین این مهره های تسبیح جریان داره. اینجا یک انسان واحد، یک انسان کلی واحد در خارج وجود داره، در ضمن زید، انبک و بقیه. و ایشون در کلامشون دو تا شاهد ذکر میکنن برای اینکه در اذهان عرفیه این چنینه. یکی این که عرف میگن آقا اگه از عرف بپرسیم، مثلا به تعبیر من بپرسیم کی میشه که این فرض کنید که این ظالما وجود نداشته باشه، این فاسقا وجود نداشته باشه، کی میشه؟ مردم چی میگه؟ میگن وقتی همه ظالما بمیرن. خب این معلوم میشه کلی ظالم را، عنوان ظالم را یه چیزی میدونن که در تمام اینا منتشره. وقتی میشه گفت این نیستش که تمام این افرادی که این کلی در ضمن اونا منتشر همه نابود بشن، و الا اگر اینجوری نبود و کلی در خارج به تعداد افراد موجود بود، در ضمن هر فردی یک کلی وجود داشت، وقتی میگیم آقا این کلی کی میشه که از بین بره، من میگفتن هر فرد ظالمی که از بین بره یک کلی از بین رفت. این که میگن انتفاع کلی به انتفاع جمعی افراد است در ذهن عرف، که این حرف از نظر عقلی و فلسفی ناتمامه، ولی عرف میگن که چی؟ میگن آقا انتفاع کلی به انتفاع جمعی افراده. و حال این که فلسفه و علوم عقلی چی میگه؟ میگه انتفاع کلی به انتفاع هر فردیست، هر فردی که منتفی بشه کلی منتفی شده، کلی طبیعی منتفی شده. پس معلوم میشه در ذهن عرف چیه؟ این. یا همه میگن آقا این نوع انسان از زمان حضرت آدم تا به امروز ادامه دارد. این چجور میشه بگیم نوع انسان ادامه دارد؟ این به این است که بگیم یه نوع واحد وجود داره، هی در ضمن افراد هم طور ادامه پیدا کرده، و الا باید بگیم که انواعی، اصلا نوع نیست، نوع اصلا کلیه دیگه. اینا رو ایشون شاهد میگیرن بر این که پس معلوم میشه در نظر عرف این چنینه. من این عبارت چون عرض کنم میفرمان که و دلیل و علی عرفیت القضیه ما ترا من عدم قبول نفوس خلافها، بخوای بگی نیستش قبول نمیکنن، و حکم مقاطبت اهل العرف به بقاء نوع الانسانی و سایر الانواع من بدو الخلقه الى انقراضها. این یه قرینه. و اشتهار القول به ان المهمل یوجد به وجود ما و ینعدم به عدم جمیع الافراد. این شاهد بر این است که در نظر عرف این چنینیه. و وقتی این چنینی شد، شارع هم بر اساس این زعم عرف احکام رو جعل فرموده است. حالا این یه توضیح اضافه میخواد که انشاءالله در جلسه بعد که شنبه است انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.